أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صحبتی که صاحب کفای روز قبل کردن، پنج قسمت کردن نهی از شیء، گفتن گاهی نهی از کل عبادت مثل صلات در ایام قرق یا صوم عیدین، کل عبادت رو نهی میکنه. دوم نهی از جزء، میگه تو جزء عبادتت مثلا سوره عزائم نخون. سوم نهی از شرط، میگه وضو رو باب قصبی نگی. چهارم نهی از وصف، اما وصف ملازم، مثال قرائت زدن که با جهر میخونه در حالی که ظهر باید اخفات بخونه اما عمدن جهری میخونه، اینا میگن وصف ملازم که نمیتونید قرائتو از صفت جهری جدا بکنید. و پنجم وقت این چهارمه این میشده که تا نهی از وصف میکنه، در واقع نهی از موصوف هم داره میکنه. وقتی میگه جهرن نخون، نهی رو صفته، اما در واقع داره میگه قرائت رو نخون، چون نمیشد که این آرس هم تفکیک بکنه که میگه این قرائت رو نخون، برو سر یه قرائت دیگه. ولیکن پنجمین نهی از وصف غیر ملازم بود، مثالش هم صلات در قصر بود که عمدن خونه رو ول میکنه میره تو قصر و میسه و الان بره تو مسجد. اگه نهی کرده، نهی از وصف غیر ملازم کرده، میتونه میگه لا تقسم. این لا تقسم صرف به صلات نمی کنه، نمیگه لا تصلی، چون میتونه این صفت رو انجام نده بره در مسجد. پنج رقم، سه رقمشو حالا تو بحث امروز میگن نهی که روی جز یا شد یا وصف، این سه تا. ببینید این نهی که رو جز میاد مثل عزائم، یا نهی که رو شد میاد نهی از وضوی با قصد، یکم نهی از وصف دیگه. وصف خودش دوتا میشد، دوتا را دیگه اینجا دوتا نمیگن، هم تو کلی میگن. میگن گاهی نه روی جزء و شرط و وصف میاد، گاهی نه، نه میاد روی عبادت به اعتبار جزء یا شرط یا وصف. اینا دو حالته. تا حالا داشتیم بحث دیروز ما این بود که نه اومده رو خود جزء، میگه لا تقرا العظیمه فی الصلاه، نهی رو جز دارد میکنه، اون جز رو میگه ترک بکن. خیلی خوب بحثش دیروز کردیم که آیا نهی از جز سرایت میکنه به کل یا نه. اول آخون گفتن نه سرایت نمیکنه و میتونه شخص سوره عظامه که خوند بلا فاصله یه سوره دیگه هم بخونه قول والله تکمیل بکنه نمازش و نمازش درسته. بعد گفتن مگر اینکه این نهی که کرده از سوره عزائم باعث زیاده بشه و از یه جهت دیگه شعر نهی بکنه، بگید که حالا که دو تا سوره خوندی در یه رکعت اونم من قبول ندارم، فقط خوندن سوره عزائم نیست، یه کار دیگه هم نباید بکنی و اونه که توی رکعت دو تا سوره حق نداری بخونی. یا دیروز اضافه کردیم گفتیم که گاهی خود این سوره عظیمه مخله، نه اون زمیمه، مثل ریا مثال زدیم که اینم اضافه کردیم تو دوره‌های قبل، نگفته بودم این رو. حالا یا حال این موارد رو وقتی ما دقت بکنیم می‌بینیم نهی اومده روی جزء، حکمش هم گفتیم، اما گاهی نهی رو صلات، میگه نمازی نخوان که توش سوره عظیمه خوندی. این فرق کردیه. وقتی نه روی صلات بیاد اینجا دیگه چیه؟ دیگه نه رو صفت نیست، اون صفت عظیمه ما. اینجا در واقع بر میگرده به موصوف، خود صلاتو داره نه میکنه. منتها تا میگو موصوف رو داره نهی میکنه، داره شما میگه در واقع نماز اشکالی ندارد، اون سوره است. حالا این واقع شما قبول داریم، اما ظاهر رو هم نگاه کنید. ظاهر نهی مده رو خود عبادت. وقتی نهی رو عبادت میاد دیگه عبادت باطله. اسمشو اینطور میذارم، میگن نهی در عبادت بالعرض است و ذاتن نهی اومده رو همون جز یا شرط یا وصل، حقیقتا اونو داره نهی میکنه. و ما یه واسطه در ثبوت داریم، یه واسطه در عروض داریم تو فلسفه. واسطه در ثبوت مثل البیاز و ابیزونه، که این ابیز حمل بر بیاز میشه. چرا؟ چون تو خود ذات بیاز سفیدیه دیگه، به خاطر اینه که تو خود ذاتش، چون تو ذات موضوع سفیدی هست، محمول حمله برش میکنه و میگید البیاز الابیاز و بیاز، ابیاز که سفیدیست سفید هست. حالا کسی معمولا این جمله رو نمیگه ده، اما مقابلش چرا دیگه؟ آیا میتونی بگید الابیض و سوادون؟ مقابلش اونه. وقتی مقابلش حساب بکنید و تصدیق میکنید جمله در حالی که صادقه است اما واضحه. خب هر محمولی که حمله بر موضوع میشه بلاخره یه واسطه میخواد دیگه. بلاخره نمیشه که من بگم دیوار زمین است، نم شیشه نون است، نمیتونم هم بکنم دو تا چیز متباین که حمله بر یک دیگه نمیشد که. هر چیزی که هم میشد یه وچه اشتراکی داره، اون وچه اشتراکش گاهی واسطه در ثبوته، مثل همین مثال که میزنم الابیز و بیاز، ابیز که سفیدیه خودش سفید است. خب این سفیده چطور شد حملش کردید بر سفیدی؟ بخواد که تو خود سفیدی ذاتش خب سفید است و دیگه سیاه نیست. این بچه اشتراکی تو ذات. اینو میگم واسطه در ثبوت. واسطه در عروض اینه که میگید کاغذ سفید است. خب کاغذ وقتی میگید سفید است، خود کاغذ میشه واسطه، به طوری که اگه کاغذ سیاه بود نمیتونستی بگید القرطاس و ابیزان. چرا الان میگید القرطاس ابیزان؟ چون موضوعتون واسطه شده است برای عروض این سفیده بر او. واسطه در ثبوت نیست، چون ممکن بود یه چیز یه رنگ دیگه توش ثابت بشه. اگه سیاه بود کاغذم از سیاهش بکنم، اون نمیتونم بگم القرطاس و ابیزان. تقریبا تمام این حمله که میکنیم واسه در عروضه، چون واسه در ثبوت معمولا اصلا رایج نیست. علتش هم اینه که واضحه، نه اینکه غلط سا واضحه. و شوری شور است. کسی تالا تو عمرتونی جمله رو اصلا به زبان جاری کردید یا گوشتون تالا این جمله رو شنیده بود؟ اگه فلسفه خونده باشید بله با تو فلسفه خب اینو میگن دیگه. شیرینی شیرین است. ببین همه اینا واسه در ثبوته، چون تو خود شیرینی شیرینی تو ذاتشه، اون باعث شد که محموله برش هم بکنه. اینو میگن واسه در ثبوت. اما غالبا اون که متعارفه واسه در عروضه. مثلا میگه دیوار سفید است، وقتی میگه دیوار رنگش سفیده، دیوار که ذاتش سفیده نیست که، واسطه شد برای عروض این رنگ بر او. اونه میگه واسطه در عروض. خب حالا بیام تو بحث خود ما، این دو قسم واسطه رو برای چی داریم میگیم؟ برای این جهت میگیم که اگر شارع مقدس نماز رو نهی کرد و گفت نماز رو نخون که توش سوره عظیمه خوندی، میخوام ببینیم که این سوره عظیمه نسبت به نماز، نماز با سوره عظیمه داریم میگیم دیگه، آیا این حمل این سوره عظیمه اومدنش تو این نماز آیا به شکل واسه در سبوته یا واسه در عروزه؟ اینو باید دقت بکنیم. آخون میفرمان واسطه در ثبوته. ما بهشون ایراد میگیم، میگیم نه جناب آخون اتفاقی نیست واسطه در عروضه دیگه، توضیحشم امروز داریم میگه. ذات نماز که سوره عظیمه نیست که، واسطه در ثبوت این بود که خود موضوع رو که میگفتی تو ذاتیاتش محمولا بود، الان نیست این تو. لذا نماز ممکنه با سوره عظیمه بره جلو، ممکنه با سوره قل هو الله بره جلو. و آخون نظر مبارکشون اینه که اینجا ولو شارع نهی کرده از سوره، اما چون این سوره نسبت به نماز واسطه در ثبوته، این نهی میاد رو خود نماز، نمازو باطل میکنه. ما به ایشون عرض میکنیم واسه در ثبوت نیست و واسه در عروضه، اما تو نتیجه نظر ما با ایشون خب یکیه. بله، حالا واسه در عروضم باشه، وقتی شعار نهی از نماز میکنه، نهی از نماز یعنی این نماز مبعد است نه مقرره. شعار میگه نماز رو نخون، وقت من این وایسان میگم چهاری کرد نه قربت الله میخونم، خب نمیتونم میگم قولتان، باید میگم قولتان لا نفسی، چون میدونم شعر گفته نخون و عمدن میخوام نماز بخونم با سوره سجده. مثل وهابی ها که صبح جمعه رسمشونه، معمولا داخل هفته این کار رو نمی کنه، فقط صبح جمعه که میشه اونم تو نماز صبحشون یه سوره سجده دار میخونه. از اول که باید میسه نماز قصدش همینه، میدونید که میخواد سوره سجده رو بخونه. خب اینو داریم میگیم اگه شعار نهی کرد از نماز که داخل سوره سجده رو میخونه، این سوره سجده نسبت به نماز واسه در ثبوت است یا عروض؟ آخون میگن واسه در ثبوته، ما میگیم واسه در عروضه. آخون میگن چون واسه در ثبوت است پس نهی سرایت میکنه به موصوف و موصوف خرابش میکنه، یعنی کل نماز باطل میشه. عرض ما اینه که اگه واسه در عروضم باشد همینه، چون مشکل این نیست که باید ما ثابت کنیم واسه در ثبوته، نمیخوام اینو اثبات بکنم. نخه واسه در عروضه اما بازم باطله، دلیل باطلن چیه؟ نه واسه در ثبوت، نخه دلیل باطلن اینه که نهی از نماز شده به اعتبار جز، نهی از نماز شده به اعتبار شرط، نهی از نماز شده به اعتبار وصف، هر کدومشو بگید. وقتی نهی از نماز است یعنی نماز رو میگه ترک بکن. و روز گذشته و روزهای قبل و پارسال گفتیم اصلا اینا یه نهی یه کلیست نه جزئی. شارع میگه کل نمازهایی که در سوره سجده میخوای بخونی یا ترک کن، کله، یه نهی کلی که از این نمازها، یعنی هر نمازی که بخوای بخونی مرجع تقدم طول سالش وقتی می نویسه نهی کلی رو می نویسه، میگه هرگاه مکلف به ایست نماز و قصدش اینه که سوره سجده بخونه این نمازش باطل. این هرگاه یعنی کلی، جز ایش کدومه؟ اون یه فرد نمازش که امروز که روز سه‌شنبه است وای میسه میخونه دو نمازشو خراب میکنه، این میشه جزئی. ما جزئیو منطبق میکنیم با همون کلی که نهی داره، و کلی که نهی داره جمع نمیشه با امر، نمیشه که شارع امر بکنه به این نماز با سوره سجده یا بارم نهی بکنه. نخه شارع فقط نهی کرده، نهیم مبعد است و لا یکون المبعد و مقربا. اینم خلاصه ایم.
این بیان چه فرمودید، صلات به معنی اخصی که ما داریم اینجا تمام اجزاش میشه واسطه در عروض درسته؟
باید.
حتی ارکان نماز میشه واسطه در عروض این نماز خاصی صلات
باید. منطقه ارکان ها باطل می شده که رکن نیاره نه همه اینا واسه در عروض، یعنی عینش نیست. مثلا نماز نباید بگیم تو ذات نماز تکبیر است، نه اون رکنشه، یه رکن است. حالا سراغ رکن نری، چون یه شبه به ذهنتون می رسد که شاید کل نماز رکن، یعنی اون که تو فلسفه ما میگیم رکن اینا نیست، میگیم که الابیز و بیازان تو ذات ابیز، ابیز که قرطاس که نیست که، ابیز یعنی سفیدی، یعنی سفیدی ها تو ذاتش نه رکنش، خود سفیدی یعنی سفید دیگه، سفیدی که سرخ که نیست که، سبز که نیست که. لذا میگید البیاز و الابیز و بیازان لا سوادون لا نمیدونم خضرون و چیزای دیگه. و اما دو سه تا مطلب کوتاه دیگه هم اینجا هست بیان میکنیم. یه نکته اینه که نهیی که شارع از این جزء، حالا تا میگم جزء، دو تا دیگه هم کنارش بود، جزء بود و صفت بود و هر شبت شرط هم بود، این نهی که اینجا شارع کرده است، اعم است از نهیای ذاتیه یا نهیای تشریعیه. ما دو نوع نهی داریم، یکی نهیای ذاتی مثل نهی از شرا، نهی از اینو میگن نهی از، نهی دوم نهی تشریعیه. نهی تشریعی مثل این که میگه بدعت نگذار و کاری که بدعت داره در انجام نده، چیزی که در دین مثلا نماز پنج رکعت بخواد بخونه. اینا نمیتونیم بگیم مثل شراب است که ذاتش مفسده داره، نه، حرمتش حرمت چیه؟ تشریعه، یعنی داره داخله در دین میکنه نماز پنج رکعتی را که همچین نمازی تو دین وجود نداره. خب این میشه نهی تشریعی نه نهی ذات. نهی از قمار ذاتیه تشریعیه ذاتیه، نهی از خوردن خون ذاتیه تشریعیه ذاتیه. اما یه چیزی هست نهی از بدعت، نهی میکنه تو از خوندن نماز تراویح، این نهی تشریعیه. اینا دو رقمه. پس بحث ما که میگیم شارع نهی کرد از جزء عبادت یا وصف عبادت یا شرط عبادت، بحث ما اهم است از این دو. این مطلب اولی که حالا امروز میخوام بگیم، وقت تو نتیجهش هم با هم فرق میکنه دا. اگه نهی ذاتی باشه معناش اینه که ولو این کار رو به قصد تمرین میخواد انجام بده باطله. مثلا شراب خوردن ها وقتی نهی ذاتیه من میتونم تمرین بکنم یه مقدارشو بخورم بگم اینطوری میشه بخوری، نهی از غنا و موسیقی نهی ذاتیه، من میتونم تمرین بکنم. حالا راجع به صلات حائض آیا نهی ذاتی است یا تشریعیه؟ بین علما اختلاف شد. یکی میگه ذاتی است، یکی میگه تشریعیه. خب ما الان وارد این اثباتش نمیخوام بشیم چون جای حرف داره، واضح نیست جواب سوال. اما کلی میگیم، میگیم اگر این نماز این خانم نهیش که میگه نخون تو این هفت روز، اگه نهی ذاتی باشه معناش نیست که حتی تمرینی هم نمیتونه برای بچهش مثلا وایست بخونه، تمرین هم نمیتونه بکنه، خوندن این نماز حرام. اما اگه گفتیم تشریعیه، تشریعی معناش نیست که اگه نمازه وایسادی با قصد قربت خوندی باطل است و حرامه، چون با قصد قربت ها یعنی میگه قربت الان اون میشه ادخال در دین و دین گفته نخون. اما اگه بدون قصد قربت بخونه و تشینه نکرده که میخواد تمرین رو کنه بچه میخواد یاد بگیره، نه وارد ذات اینا نشید، بس فقط تو نیته، فارقش فقط اینه که اگه ما گفتیم تشریعه فقط میاد سر نیت. قبلا هم گفتیم بدعتا فقط معیارش تو قصد است. من نمیتونم نمازی که شما میخونید و بگم حرامست یا حلال، اینم چی باید ببینم قصدتون چیه. اگه به قصد ورود دارید میخونید و حرام میشه، مثلا پنج رکعتی میخواد نماز بخونه، اما یه وقتی که نه تمرین دارید میکنید همطور یه شیش رکعت ده رکعت میخواد تمرین بکنید، قصد ورود هم ندارید. در وقتی قصد ورود نباشه اشکال ندارید. بعضی حالا بحث زنها رو یه کسی میگفت گاهی زن میخواد نفهمه دیگری که تو ایام عادتشه یا نه، توی خونه زندگی میکنه وقت تو دائما مقصد نماز میخونه، تو یک ماه هیچ وقت نماز ترک نمیکنه و خارسوش نمیدونه دین عروسش که تو ایام عادتش که نیست، چون دائما مقصد. خب ما نمیتونه بگیم این عروس دائما نمازش درست، نه با قصد چکا میکنه بازش میکنه، تو ایام طهارت قصد نماز میکنه، تو ایام قرب نه نیت میکنه که داره تظاهر میکنه اما میدونه که نماز نمیخونه، لذا باطنن اصلا میدونه حتی وضو هم نداره، به سال میزنه اما باز میخوام حتی وضو هم نداره وای سسته دارم تو ظاهره نماز میکنه. خب پس تا اینجا فرق پیدا کرد، نهی تشریع اگه باشه با نهی ذاتی یه فرق تو تمرین پیدا شد، اما تو بحث بطلانش فرقی نیست. بلاخره شارع نهی کرده است از این نماز و این نهی بحث بطلان نماز میشه، فرق هم نمی کنه نهی تشریع باشه یا ذاتی باشه. نکته دومی که امروز باز داریم اینه، ما یه ایرادی داریم به صاحب کفای رضوان الله تعالی علیه که فکر میکردم دیروز یا امروز که دارم تکرار میکنم، یکی از عزیزان ایراد میگرفتن به ما اما دارم هیچ کس ایراد نگرفت، خود منم یه لکنتی داشتم تو عبارت که داشتیم میگفتیم چهارم و پنجم، چهارم وصف ملازم بود مثالشو قرائت با جهر زدیم، اما یه لکنتی بود تو عبارتان دارم اگه دقت میکردید فوری باید ایراد میگرفتید. ایراد اینه که این قسم چهارم با قسم پنجم یکیه، آخوند فرق داشتن، قسم چهارم گفتن قرائته اما دارد عمدن جهرن میخوند، گفتن این وصف ملازمه چون نمیشد این از قرائت تفکیک کرد. جوابش اینه که چرا میشه تفکیک کرد؟ چرا نمیشه؟ یعنی همون قرائت رو میخونه به شکل اخفاتی نوازه را اصلشو، پس وصف میشه بکنیم از موصوف. آخون اینو گفتن وصف ملازم، منظورش از ملازم هم این است، دقت کنید چرا میگفتن ملازم، میگفتن هینه خوندن. دیروز من اینو اضافه کردم که یه کسی به اون ایراد نگیره، خواستم یعنی کلام آخونده توضیح بدم، حالا انشاءالله ببخشید مرا توضیح کلام آخونده اینطوری میخواستم بدم اینطور گفتم، گفتم هینی که داره میگه بسم الله الرحمن بلند میخونه الحمدلله رب العالمین، تو هین خوندن نمیشه این قرائت رو از صفتش تفکیک بکنی، نمیشه که قرائت مثلا باشه اما این جهر نبود، اینا با همه این بسم الله لازمه. آخون این بود تو ذهن مبارکشون. اما قسم پنجم که وصف غیر ملازم بود صلات در قصر مثال زدن، اونو گفتن چی؟ میشد که صلات در قصر باشه، میشه صلات بره تو مسجد باشه. اونجا گفتن وصفش غیر ملازمه. ایراد که ما داریم اینه که جفتش وصفش غیر ملازمه. همونطوری که تو صلات میتونه از قصر بری بیرون بری تو مچه، این هم چیکار میکنی؟ اینجا هم قرائت که داری میخونی ها برو سر یه قرائت دیگه به شکل اخفاتی بخون. اگه میخواد بگه در حینش، در حینی که داره قرائت میخونه، اینا قابل تفکیک نیست. خب صلات قصر هم همینه، پنجمی هم همینه. در حینی که داره نماز تو قصر میخونه میشه صلات قصر تفکیکش بکنیم؟ نه. اینو یه فکری بکنید، تعمالی بکنید، چون یه ایراده واضحه است، اما در حالی که واضحه است اما دیروز هیچ کنم از شما ایراد نگرفتید و از یه مقدار مقصر من بودم که یه کلمه هینا اضافی هم تو عبارت اینا نیست. و یاد یه قصه ای افتادم، مرحوم پدر ما از ما معما میگفتن، با دستشون اشاره کردن، میگفتن یه گوسفندی است روش به مشرقه، با دستشون از این بر میکردن، یه گوسفندی هم روش به مغربه، دستشون همچین از بر میکردن. بعد میگفتن این گوسفندا بدون اینکه دور بزنن روشون رو برگردونن و بدون اینکه دور زمین بچرخن، اینا میخوان با هم شاخ جنگی بکنن، چطوری میشه؟ ما هرچی فکر میکردیم میگیم خب نمیشه دیگه. بعد خودشون یاد گفتن این گوسفند اصلا روشون رو برو هم هست، وقتی رو برو هم باشه یکشون روش به مشرقه یکیشون روش به مغربه. خود دارم با آبای مثلا جنگ میکنه. اما اول که طرح ما اما میکردن دستشون ازبر میکردن، درست هم بود، میگونه یکی شوش به مشهره یکی به مره. گاهی با یه شوخی این چنینی فضای خستگی داخل منزل یا تو سفر رو اینطور برتر. حالا اینجا صاحب کفایه وصف چهارم رو گفتن، صفتیست که نمیشه از موصوف جدا کرد. مثال قرائتی رو گفتن که داره جهرن میخونه. پنجم گفتن وصفی است که قابل انفکاکه، گفتن نماز تو قصبه میشه برد بیرون. عرض ما اینه که همتی که نمازو میشه برد بیرون بخونه، اون قرائت هم میتونه بدون جهر بخونه، بخونه قرائت هم اون تو اخفات بخونه. و اگر میگید قرائت در حین جهر قابل انفکاک نیست، این در حین ما تو پنجم هم میاریم، اون صلا در حینی که تو مکان قصبه قابل انفکاک نیست. عرض شد که نکته آخری که ما یه ایراد دیگه داریم اینه که این قسم پنجم که گفتن وصفی که مفارقه با موصوفه و مثال زدن صلات در قصد، از بحث ما خارجه. بحث ما تو نهی از شیء، نهی از عبادت. قسم پنجم ایشون اجتماع امر و نهیه، صلات و قصد. این دو تا بابی است که بارها گفتم اصولی این با هم مخلوط کردن، از جمله همینجا. ببینیم تو اصول ما دو تا باب داریم، اگه اینا رو تفکیکش نکنیم فکر میکنیم یه بابه و آخون نه تعریف درستی تونستن یاد ما بدن که اجتماع امر و نهی تعریف چیه، نهی از عبادت تعریف چیه. ما خوندیم دیگه، بحثشو گفتیم، ایراداشو گفتیم، خودمونم گفتیم چطوری باید اینا رو تفکیک بکنیم. الان آخوند ببینید دوباره این بحث نهی از عبادت رو تو قسم پنجم وصف مفارق رو آوردندش تو چی؟ تو صلات در قصد. درگه صلات در قصد ببخشید، این جزء نهی از عبادت نیست، بلکه اجتماع امر و نهیه. و دو تا بحث اجتماع امر و نهی گفتیم خدا اون وقتی داره دستو میده امر نکرده است به اجتماع، فرقش اینه. اما نهی در عبادت خدا خودش تو صدور نهی کرده. ما تو با اون توضیحی که ما دادیم گفتیم خود خدا نهی میکنه از یه عبادت کلی، نه امری که کلی گفته است به نماز، اون به درد نمیخوره. اگه خودش آره نهی بکنه، خود پروردگار میشه نهی در عبادت. و اگه شارع امر رو کرد نهی هم کرد مثل صلات و قصر، شارع هیچ وقت نهی از صلات نکرده، امر به قصر هم نکرد، تو صدور شک ما نداریم، مکلف اومد اینا رو با هم جمع کردیم که اسم امر رو نه. پس اینا دو تا باب کاملا مجزاست. چطور شد اینجا آخون یه مرتبه قسم پنجم نهی در عبادت رو اوارده تو اسم امر رو نه؟ ما ایراد داریم. صلی الله علی محمد.